بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مرحوم آی حکیم رضوان الله تعالی علیه در این رساله کوچک به دنبال این هستند که ثابت کنند اولا معنای قاعده الزام صحت واقعیه یک عمل برای مخالف نیست، در قبال اون چه که ما احتمال اول می دانستیم و اون صحت واقعیه به عنوان ثانوی بود. ثانیاً به دنبال این هستند که از بعضی از روایات استفاده بفرمایند که قاعده الزام فقط بین المؤمن و المخالف نیست، حتی مخالف و مخالف هم در تعامل می توانند از قاعده الزام استفاده کنند. و ثالثاً به دنبال این هستند که بفرمایند اگر یک مخالف در جایی که مثلا زنش را طلاق بدعی داده، از دین خودش، اعتقاد خودش عدول کرد، مستبصر شد، می تواند به این زن رجوع کند. عرض کردم رجوع هم معنایش اون رجوع خاص در باب عده نیست، اون رجوع خاص در باب عده منوط به طلاق صحیحه. اینجا اصلا طلاقی واقع نمی شود، ولی اگر هر دو طرف سنی بودند، هم زن هم مرد، باز قصه بر همین منوال خواهد بود. این اساس رساله مرحوم آقای حکیم در این سه نکته که عرض کردم. علت نگارش رساله مطلب دو سومه. اصلا برای اثبات اون مطلب سوم ایشون این رساله را نوشته، اما چون در مطلب سوم به نحوی نیاز دارد که قاعده الزام را معنا کند، طبیعتاً سراغ اون مطلب اول هم می رود. و چون طبق تفسیر ایشان بعضی از روایات الزام مطلق است، حتی مخالف مل مخالف اشاره ای به اون مطلب دوم هم می فرمایند. تمام اون چه که ایشان برای اثبات عدم صحت واقعیه ثانویه بیان می کنند، اون چه که تا کنون گفتیم، نه اونهایی که بعدن خواهم گفت، به بیان بنده از این قرار است. دیگه اون دستبندی ها هم نیست، بیان از خودمون. این که اولا اون روایاتی که واژه الزام از باب افعال در اون آمده، در اون روایات لزوماً صحت واقعی اخذ نشده، نهایت اون روایات این است که مخالف را ملزم می کنیم به اعتقادش. هذا اولا. ثانیا در روایاتی که فرمود در طلاق بدعی تزویج با اون زن جایز است، از حکم به جواز تزویج با اون زن باز لزوماً صحت واقعیه استفاده نمی شود. نهایتاً این روایات هم به دلالت الالتزامیه همون مفاد قاعده الزام را دارد. هذا ثانیا. ثالثا اون روایاتی که در باب تعصیب وارد شده، باز معنای اون این نیست که اون نحوه تقسیم ارث بین العامه برای خودشون صحیح است، نه، نهایتاً معنایش این است که اگر در جایی وارث شیعی بود و به نفعش بود تطبیق قاعده تأثیر انجام بدهد، هیچ یک از این روایاتی که با عنوان اولا و ثانیا و ثالثا از اونها بنده یاد کردم دلالت بر صحت یک امر از اعتقادات اهل سنت نمی کند. این ثالث. رابعاً از روایاتی که ما از اونها به عنوان قاعده استحلال تا کنون یاد می کردیم، یجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحلو، از اون هم باز نفوذ اون عمل لهم استفاده نمی شود، بلکه انفاذ است علیهم، نه نفوذ لهم. پس اینها هم مثل اون ستائفه سه روایت قبل دلالت بر صحت واقعیه نمی کنن. خامساً اون روایتی که راوی به امام عرض می کند شما چرا می فرمایید با مطلقه صلات می توان ازدواج کرد، و حالان که وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود ایاکم والمطلقات ثلاثاً، امام فرمود این جمله امام صادق مربوط به شما شیعیان است که این طلاق برای شما شیعیان نفوذی ندارد. لا من هؤلاء انهو من دان به دین قومن لازمت و احکامهم. درست است اینجا از واژه الزام استفاده نشده، ولی مفادش این است که اون عامی باید خود را ملتزم بداند به اون چه به اون اعتقاد دارد، و چون به طلاق سلاس به عنوان یک طلاق باطل نمی نگرد لزمت ها احکام هم. توجه کنید در این روایات هم باز صحت واقعیه ولو بالعنوان ثانوی استفاده نمی شود. این خامسن. سادسن یک روایتی بود از عبدالعلا در مورد کسی که مستخف به طلاق است. امام طبق نقل فرمود الزمته ذلک، در مورد استخفاف به طلاق دو احتمال بود، یکی استخفاف عملی یعنی مطلاق بودن، دائما زوجه های خودش را طلاق دادن، اون هم عرض کنم به صورت طلاق طلاق، احتمال دوم که ترجیح داشت این بود که مستخفن به طلاق، یعنی این در اثر همین اعتقاد به طلاق طلاق مستخف به طلاق، و از سوی از الزمته ذلک هم بفهمید چون او باید پای بنده به معتقداتش باشد، من او را ملتزم قرار می دهم به معتقداتش. اینجا هم که باز از واژه التزام الزمته استفاده شده، باز دلالتی بر صحت واقعیه ولو بالعنوان ثانوی ندارد. اگر بخواهیم این عدم دلالت بر صحت واقعی را بهتر ترسیم کنیم، تصور کنیم هم زن و هم مرد مخالف بودن، بعد اینجا یکیشون بر همون مخالفت باقی ماند زوج، ولی دیگری که زوج بود مستبصره شد. آیا میتوان گفت طلاق که امریست واحد، ایقاع واحد به نسبه به مرد واقع است و صحیح نسبت به زن هنوز زوجیت باقی است، یا این علقه هست از هر دو طرف هست، یا علقه نیست از هر دو طرف نیست؟ خود این دو تطبیق کردن، زن و مرد رو جدا کردیم، نشون میدهد که نمیتوان به صحت واقعی ملتزم شد. که چی؟ یعنی یکیشان دوتاشان مخالف بودن، مرده به مخالفت خودش باقی، زنشیه شده. حالا شما میگین از یه طرف زوجیت هست، از یه طرف زوجیت نیست، که نمیشه که زوجیت یا هست یا عبدن. در ما سمعنا به هازا فی آبا این در زنی از معنا را داری زوجیت یا هست یا نیست. چون اگر بخواید بگی صحت واقعیه، باید بگید برای اون زنه صحیح هست صحیح نیست، چون طلاق باطله. برای مرد صحیح طلاق که معنا نداره. سابع، ما روایاتی داشتیم که از اونها استفاده می شد که زنی که به طلاق بدعی طلاق داده شود دیگر در حباله نکاح اون مرد سنی نیست، نمیتواند با او هم بستر بشه، او را زوجه خودش به حساب بیاورد. آیا از این استفاده می شود که طلاق او صحیح است؟ مرحوم آیه حکیم می فرماید اگر این روایات از نظر سند هم درست بشود و اگر ما در اون روایت بعض العلویین بگوییم طلاق اون بعض العلویین طلاق مخالفین بوده، اگر اینها را هم بگوییم باز از این روایات هم صحت واقعی طلاق از طرف مخالف استفاده نمی شود. چرا؟ چون نهایت این هم باز مثل طائفه دوم و مثل طائفه اول به تقسیم آقای حکیم همان الزام و التزام است به اعتقادات. اگر تو ملتزمه به طلاق ثلاث هستی پس این طلاق به علیه تو انفاذ می شود، نه اینکه طلاق فی حد نفسه نفوذ و صحت دارد. ثامنا ما روایتی داریم از وجود مقدس سامن الحجج صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که طبق نقل از امام میپرسد که آیا با مطلقات ثلاث میتوان ازدواج کرد؟ امام طبق نقل فرمود ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم و طلاقهم، این قسمتش برا ما مهمه، يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثه شیئا، این مربوط به شما، ولی اونها و هم یوجبونها، باز به بیان بنده از این روایت هم بیش از مفاد قاعده الزام با همون تفسیری که سید حکیم بیان فرمود استفاده نمی شود. و اون این که شیعه حلال است با این زن ازدواج بکند، ازدواج شیعه با اون زن جایز باشد به معنای صحت طلاق نیست. لذا ایشان مجبور شد برای این که تقریب کند مطلب را به ذهن مثل بنده، بفرماید این مثل استرقاق است که چطور تا لحظه استرقاق هر است، بل استقراق استرقاق عبد می شود، عبودیت میاد. این برای همینه که شارع یک حکم خاصی در اینجا بیان فرموده. باز به تعبیر بنده از نظر سید حکیم اعلی الله مقامه جواز ازدواج با مطلقه طلاق و نیز تقسیم ارث بر طبق قاعده تعصیب حکمی شرعی خاص لشیعه علل مخالف المعتقد به صحت ذالک الامر. بعد می فرماید والذی یتحصل من هذه الاخبار لزوم العمل علا من تدین به دینهی علا حسب دینه که اولا و ثانیاً و جواز و الزامهی به ذالک. هیچ یک از این دو معنایش به حد واقعیه عمل نیست. حالا برو سراغ اصل سؤال سائل. بعد از این هشت روایتی که اشاره کردم، سائل میپرسی اگر مردی که طلاق طلاق داده است مستبصر شد، آیا بگوید چون اگر مخالف بودم این طلاق برای من صحیح بود، حالا هم که مستبصر شده ام طلاق برای من صحیح است؟ جواب: اگر عنایت کنید، اگر اون طلاق واقعا صحیح می شد، استبصار ایشان هیچ گونه اثری نداشت، چون طلاق وقع صحیح هست. تمام. اما وقتی با این کوششی که ما کردیم ثابت کردیم طلاق صحیح واقع نمی شود ولو به عنوان ثانوی، و نهایتاً فقط حکم به انفاذ میکنیم علیه، این حکم علل مخالف است نه علل موافق. لذا مسئله دو صورت پیدا میکند. زنی مطلقه شد به طلاق ثلاث بعد از عده ازدواج کرد با یه شیعه، چون ازدواج کرده با یک شیعه از این ازدواج کشف می کنیم که دیگر علقه زوجیتی بین او و اون همسر اول نیست، تمام شد. اما اگر این زن هنوز عنایت کنیم ازدواج نکرده، چه عده باشد چه حتی بفرمایید از عده هم خارج شده باشد، این مرد میتواند دو مرتبه همون زوجیت را استمرار بده، باطل نشده، همون زوجیته. چون اون چه که باطل می کرد این زوجیت را چه بود؟ بگید آفرین، نکاح مجدد. این زن که نکاح مجدد نکرده، پس زوجیتش باقی، عنایت کنید. اینا همون چیزایی بود جلسه اولی میپرسیدید، عده تمام شده عده تمام نشده، گفتم صبر کنید میام. حالا اگر کسی از بین اون سه احتمالی که سید سیستانی مطرح فرمود احتمال اول را قبول کند، همون احتمالی که سید حکیم از روایات اون را استفاده نکرد و اون احتمال چی بود؟ صحت واقعیه ثانویه باشد. اینجا هم میگوییم دو صورت داره باز، یا این زن هنوز در حالت عده و طلاق طلاق ثلاث است، چون طلاق ثلاث شرایط خاصی دارد ولو این زن در حالت عده است ولی جواز رجوع نیست، مگر با همون مقدمات محلل و اینهایی که در قرآن کریم هم آمد. ولی صورت دوم، یعنی اونجایی که عده اون زن هم تمام بشه، باز ازدواج مجدد با این زن متوقف است بر همون محله. پس ببینید بین احتمال اول با احتمال دوم نتیجه خیلی فرق میکنه. و لذاست که ایشان مصر است بر این که از روایات صحت واقعیه استفاده نمیشود. و اگر مرد مستبصر شد، زوجیت به قوت خودش باقی است. این تا اینجا. حالا میخواهد یه نکته را از یک روایت دیگری استفاده کنم و بگویم، عرض کنم از یک روایت دیگری به نام صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بقیع استفاده می شود که الزام دو طرف مخالف هم قابل قبوله. یادتون هست اول بحث گفتم سه نکته ایشان در رساله به دنبال اثبات آن است؟ یکی چی بود؟ قاعده الزام، مخالف و مخالف هم معنا دارد. شبسا از صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بقیع این استفاده بشه. حالا این صحیحه چیست؟ دیروز یه اشاره کرده بودم انشاءالله جلسه آینده. چون فرمایش ایشان اگر که دستبندی داشت اما نقاط ابهام هم بود، با این بیان امروز من انشاءالله که تمام نقاط ابهام تا الان برطرف میشه. هنوز ایشان کار داره با قضیه، روایات دیگری هم هست، اونا رو انشاءالله در جلسات بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.